بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اگه با این میز نیفتیم پایین خوبه. عرض شود که یک جامعه چه اهل دنیا باشه، چه اهل آخرت و چه اهل دنیا و آخرت، که این سومیش مطلوب اسلامی است، باید به کار قداست بده، برای کار قداست قائل بشه، یعنی هم ارزش مادی و علاوه بر اون ارزش معنوی. و این خدمت بزرگی است که فرهنگ توحیدی انبیا، فرهنگ اسلام با کار و کارگر کرده. حالا این نشست روز کارگر در تاریخ اقتصاد جهانی و در تاریخ سیاسی معاصر، سیاسی اقتصادی یا اقتصاد سیاسی معاصر، با مقوله کار و کارگر انواع مواجهه ها صورت گرفته. نگاه استثمارگرانه سرمایه‌دار به کارگر، تعریف پایه از ارزش اقتصادی کار در نظام سرمایه‌داری بوده و البته بعد از مدتی که مجبور شدن از ترس شورش فقرا و شورش کارگران در نظام سرمایه‌داری یه رفرم‌هایی اصلاحاتی صورت بدن و به بخشی از حقوق و بیمه تأمین اجتماعی و و و و تن بدن تحت تأثیر فشار سوسیالیسم، پیشروی سوسیالیسم در غرب، و چه نگاه مارکسیستی به مقوله کار و کارگر و سرمایه و سرمایه‌دار، که عملا دولت و حزب حاکم به جای سرمایه‌دار بخش خصوصی نشست و استثمار کارگر و باز هم به یک معنا تحقیر مقوله کار به شیوه چپ صورت گرفت و محصول هر دو نظام رو دنیا به خودش دید. در قرن 20 میلادی، در واقع از آغاز تا پایان این قرن، آزمایشگاه دو نوع نگاه به مقوله کار و کارگر بود: استثمار کار و کارگر توسط دولت و حزب حاکم در نظام‌های چپ، استثمار کارگر و تحقیر کار توسط کمپانی‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌دار در نظام لیبرال. در فرهنگ پیامبر هم به اخلاق کار توجه کردند، هم به حقوق کار، حقوق کارگر و حقی که کار و کارگر ایجاد میکنه، هم به جهتگیری کار و کارگر، و در کنار فیزیک کار به اصطلاح به متافیزیک کار هم اندیشیده شد و در اون مورد هم بیان شد بحث. وقتی که پیامبر اکرم و اصحابشون از نبرد تبوک، جبهه تبوک علیه امپراتوری روم برگشتن به مدینه، نقل شده که اونایی که خب پیرمرد پیرزن بودن یا گرفتار بودن نتونسته بودن برن جبهه و اینها، مردم معمولی، اینا آمدن به استقبال رزمندگان و مجاهدین. پیامبر اکرم از اسب پایین آمدن، با اینهایی که آمده بودن به استقبال مصافحه کردن و معانقه و اینها. وقتی دست میدن با سعد انصاری، میبینن دستش مجروحه، کف دستش مثل که زخم باشه. نگاه میکنن میپرسن که دستت چی شده؟ گفت من کار میکنم، چون با بیل و کلنگ و کارهای سخت و اینا، و این کف دست من گاهی مجروح میشه. حالا خود پیامبر از کار بیگانه نبود، پیامبر همیشه خودش اهل کار و کارگری بود، ولی این دست جوری مجروح شده بود که به جراحت‌های عادی کارگری و دست کارگری نمی آمد. گفت من دستم مجروح میشه، تاول میزنه خونی میشه و زخمهای مزمنی مثلا پیدا میکرده گاهی، به خاطر زحمتی که برای زن و بچه‌ام و تأمین زندگی میکشن. تو اون شرایط که یک طرف مجاهدین و رزمندگانن، کسانی که جانشون رو کف دستشون گرفتن، یک طرف کل مردمی که پشت جبهه بودن، خانواده هاشون، جوانانشون، رزمنده ها بودن، دارن برمیگردن، در بد و ورود همه توجه ها و نگاه ها به این صحنه پیامبر، جوری که همه، هم رزمنده ها هم مردم، ببینن دست سعد رو میبرن بالا، به همه نشان میدن که این دست خونی شده در اثر کار. و بعد میارن پایین و جلوی همه میبوسن دست رو و میفرمایند این است دستی که آتش جهنم به او نخواهد رسید. اگر میخواید دست اهل بهشت رو ببینید به این دست کارگری نگاه کنید، کسی که زحمت میکشه، رنج میبره، عرق میریزه تا خانواده خودش رو از راه مشروع با کار مولد تأمین کنه و به جامعه خدمت میکنه. این کاری که پیامبر اکرم کردن که همه عالم میخوان و میخواستن دست او رو ببوسن و او دست کارگر رو بوسیده. ما در دو مورد فقط دیدم در روایات که پیامبر دست دو نفر رو بوسیده، یکی کارگر و یکی فاطمه سلام الله علیها، دختر زن، دختر ایشون به معنی خاص. و اینکه به جامعه آموزش بدن، به جامعه آموزش بدن، به اونهایی که نگاه طبقاتی دارند بر اساس ارزش‌های سرمایه‌داری و اصالت پول و پولپرستی نگاه می‌کنند، به اونها بیاموزند که دست کارگر بوسیدنی است. و به اونهایی که تعصبات جنسی و جنسیتی دارند و به زن و به دختر چون قدرت تولید زر و زور، تولید قدرت و ثروت در او کمتره و به همین دلیل مسئولیتش در این باب کمتره و مسئولیت دیگری در حوزه دیگری باز مسئولیت بیشتری داره، به این دلیل به زن توهین میکنن و میکردند و اونها بیاموزد که این دست بوسیده نیست. و البته به طور خاص فاطمه زهرا سلام الله علیها که سیده نساء عالمین است در دنیا و آخرت، بلکه سیده بشریت است. و این دوتا دست رو ما دیدیم پیامبر نقل شده که بوسیدن و عمدن بوسیدن و جلوی دیگران بوسیدن که تعریف کنن ارزش‌های الهی چه ارزش‌هایی است. ما اون لحظه ای که کسانی و فرهنگ‌هایی تو دنیا بودند و هستند و خواهند بود که به کار فقط به عنوان یک مسئله اضطراری نگاه میکنن که خب اگه کار نکنم از گشنگی میمیرم، همین یک نگاه کاملا حد اقلی به کاره. حیوانات هم به همین دلیل کار میکنن، در واقع اینا دلیل نیست، علت است، غریزه ایجاب میکنه. آدم کار نکنه از گرسنگی میمیره دیگه، نمیتونه زندگیشو ادامه بده. استدلال این میشه که مجبورم پس کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر مجبور نباشم کار نمیکنم. این یک نگاه به کاره. یک نگاه دیگه به کار هم که عرض کردم نگاه هست که کار رو میخواد اما به حقوق کار و به اخلاق کار توجه نداره، به معنویت کار توجه نداره. اینا هر دوشون نگاه های مادی است. او از موضع رفاه زدگی، ای از موضع فقر زدگی و نکبت زدگی، هر دوش نکبته. یه نگاه سومی است که نگاه اسلامی است که به بعد مادی و دنیوی کار توجه داره. از یک طرف به حقوق کار و کارگر توجه میکنه، میفرماد که تا عرق کارگر خشک نشده دستمزد او باید پرداخت بشه. میفرماد کاری که به کارگر ارجاع میشود باید در وسع و توان او باشد. میفرماد وقتی کارگری به کار میپردازه و تعهد کاری میده، در ازای مسئولیتهایی که پذیرفته یه حقوقی داره. اگر بیمار شد، اگر مریض شد، یعنی اگر حادثه‌ای براش اتفاق افتاد، اگر خودش یا خانوادهش مشکلاتی براشون پیش آمد، صاحب سرمایه و کارفرما به لحاظ اخلاق اسلامی اصلا نباید بیتفاوت باشه و دستش میرسه باید کار انجام بده. من بخشی از این روایت رو عرض خواهم کرد. و مسئولیت‌هایی که برای دولت‌ها، برای یعنی بیت المال و برای کارفرما و صاحب سرمایه تعریف می‌کنه نسبت به کارگر، که کارگر رو جزء خانواده خودت تعریف کن. در روایت ما اینطور بحث میشه، خطاب به کارفرما و صاحب سرمایه چه بخش خصوصی باشه چه دولت، میگه کارگر رو عضو خانواده خودت حساب کن، نه یک موجود بیگانه ای که میخوای ازش هرچی بیشتر کار بکشی و کمتر به او بپردازی. متقابلا خطاب به کارگر توصیه هایی هست که حالا شاید فرصت نشه همش رو عرض بکنم. روایاتی در این باب که ما کارگر مسلمان کسی است که اون کاری رو که میپذیره مسئولیتش اون کار رو درست و تمیز انجام بده، همونی که تعهد میکنه دقیق او کار رو انجام بده، محصولی که از اون کارخونه میاد بیرون در داخل کشور مردمشون ترجیح بدن بر محصولاتی که از خارج میاد، بعد حتی خریدار خارجی رغبت کنه این محصول رو ترجیح بده بر محصولی که در کشور خودش اونجا تولید میشه. این چیزی که متاسفانه الان مشکلاتی که ما داریم، الان یک دوری درست شده، از یک طرف به مردم میگن آقا محصولات داخلی بخری نه خارجی، تا تولید کننده داخلی ورشکست نشه. از اون طرف جداگانه به کارخانه های داخلی میگن خب آقا جنس و محصولی که تحویل میده درست تحویل بده، خریدار شما همشون اهل عبادت و برای خدا خرید و فروش کردن که نیستن، مردم هم دیگه پولی محدودی داره میخواد یک کالایی رو بخره، وقتی میبینه با همون پول بلکه کمتر از او یک کالای خارجی رو میگیره که بهتره، ماندنیتره، سالمتره و طبق تعهداتش اون تولید کننده عمل کرده، اگه گفته این جنس این چیزا درش به کار رفته راست گفته، ولی محصولی که از تو میخرن 6 تا دروغ تحویلشون دادی، روی بروشور و کاغذ یه چیزی مینویسی، تو قرارداد یه چیزی مینویسی، تو قولن یه چیزی میگی، اونی که تحویل میدی یه چیز دیگه است. خب طبیعتاً خریداری که برای خدا قرار نیست معامل ایثار که نمیخوان بکنه، نمیخوان که جهاد مالی بکنه، میخواد زندگی کنه. از اون طرف اونم طبیعی است که کالای خارجی رو ترجیح بده بر کالای داخلی، میگه هم بهتره هم ارزانتره، چه مرضی دارم کالای گرانتر و بدتر بخرم. خب این دور، این تسلسل یا دور کی باید حل بشه و کجا؟ هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده باید احساس مسئولیت کنن. تولید کننده کاری که تعهد کرده درست تحویل بده، مصرف کننده مدارا کنه با بعضی از مشکلات و در صورتی که قابل مداراست اونجا ترجیح بده کالای داخلی رو بر خارجی. اونایی که دستشون میرسه ایثارم بکنن، بله بکنن به قصد عبادت. مصرف کننده به قصد عبادت اگر میتونه تا جایی که میتونه یه مدتی کالاهای داخلی رو بخره ولو کمتر مرغوب است. آخه کشورهایی که قائل به عبادت هم نبودن همین کار رو خیلی بهتر از ما کردن. یعنی مردم یک زمانی یادتونه میگفتن ژاپن و آلمان دیگه پیشروان صنعت جهانی شدن، ولی کسی نگفت که این طور کشورها محصولاتی که صادر میکردن خودشون مصرف نمیکردن. یعنی اون وقتی که تلویزیون رنگی و کولر ژاپنی تو همه کشورهای خاورمیانه و ایران و عربا و اینور اونور همه جا مصرف میشد، خود مردم ژاپن تا یکی دو سه دهه بعدش کولر تو خونه هاشون نبود، پنکه مصرف میکردن، تلویزیون نداشتن، یا اگر بود سیاه‌سفید بود، رو پشت بومشون و تو حیات خونه شون هر خونه ای میوه و سبزیجات خودش رو تأمین میکرد. در سخت‌ترین شرایط که اینا با جنگ کشورشون کلا نابود شد، تو ژاپن بمب اتم زدن، تو آلمان اشغال شد با خاک یکسان شد اکثر شهرهاش، و تو این شرایط اینا تو خونه هاشون، رو پشت بوماشون، تو باغچه هاشون، هر خانه خودش رو تأمین کرد، سیب زمینی میکاشتن و کار میکردن تو کارخونه ها، محصولاتشون 10-15 سال بعد 20 سال بعد همه جای دنیا میرفت، در حالی که خودشون زندگیشون خیلی ساده تر بود از مصرف کننده ای که تو کشورهای مفخور نفتی مثل ما، مثل ایران، مثل عربستان، مثل کی اینا مصرف میکردن. هنوز هم همینطوره. همین عربستان شتر چرون بودن، کنارش کادیلاک اومد، چیزایی که شرشرهایی که به گردن شترش آویزون میکرد بعد آمد به چراغ کادیلاکش آویزون میکرد، بعد ماشین کوچکترین جاش خراب میشد یه آچار بلد نبودن بندازن. هنوز هم همینطوره تا حدودی، ولی این ماشینای گرانی که توی کشورها مصرف میشد خود اونایی که تولید میکردن خودشون اینا رو مصرف نمیکردن، یعنی بر خودشون سخت گرفتن با اینکه نگاه معنوی و اخروی و برای خدا و عبادت و معبد و کار جهاد است و پیغمبر دست کارگر بوسید و این حرفا رو ندارن، به کار صرفا نگاه مادی داشتن، ولی با محاسبات مادی فهمیدن که باید مصرف رو بیارن پایین، تولید رو کمن و کیفن ارتقا بدن، یه مدت زحمت بکشن، سختی بکشن. حالا اینجا که میگن آقا اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، اونا اصلا صریح گفتن اقتصاد ریاضتی، اصلا اسمش ریاضت بود، گفتن ما اگر بخوایم در اقتصاد جهان سلسله جنبان بشیم، اقتصاد جهان رو، اقتصاد صنعتی جهان، بازارهای جهان رو بگیریم، ما باید 40-50 سال ریاضت بکشیم، اصلا بالاتر از مقاومت، و این کارو کردن. همین الانم مردم معمولیشون مصرفشون از ما خیلی کمتره، هی میگن غرب و غرب زده و اینا، یه مش سرمایه‌دار و یه عده خاصی تو فیلم‌های سینمایی اینجوریان، مردمشون اینجوری نیستن اصلا، اصلا ندارن که اینقدر بخوان خرج بکنن، این مقدار انرژی و سوخت و بنزین و گرما و گاز و این مقدار مصرف و این مقدار اسرافی که تو همین جامعه ما همین الان میشه که هی میگه اقتصاد و مقاومت دیو، این همه هم آیات روایات در باب اسراف و مصرف و کار داریم، یک پنجم این اسراف و مصرف و این راحت طلبی ها و آماده خوری ها در همین کشورها نیست. گرانه زندگی های بسیاری از این مردم در دنیا از زندگی های ما خیلی معقول تره، منتها ما چون نفت داریم، پول مفت داریم، نمیفهمیم. مثل گفتن بچه سرمایه داریه که هی داره از کیسه میخوره، خیال میکنه که از بقیه زحمت کشتره. نه، از بقیه مفخورتری. اگه همین نفت رو این کشورهای دیگه داشتن که کار میکنن زحمت میکشن، بعد ببینید میدیدید چه میشد. ما در اون لحظه ای که کارخانه رو و مزرعه رو و کارگاه رو مثل مسجد بهش نگاه کنیم. الان ما اینجا توی کارخونه ایم، در محضر شریف شما برادران و خواهران که کار میکنید، اهل کار هستید، کارگرید، حالا کارگر فنی و حرفه‌ای تا کارگر ساده ای که در واقع مزد بازوشو میگیره، فقط بازو. اون لحظه ای که ما این کار رو به لحاظ دنیوی و اخروی امر مقدس بدونیم و بهش اصالت بدیم، تا اون لحظه برسد و تا اون لحظه ای که متوجه بشیم ما وقتی یک جامعه اسلامی هستیم که تولیدمون از مصرفمون بیشتر باشه، تا وقتی مصرف ما از تولید بیشتره و مصرفمون به اندازه تولید یا بیشتره، ما یک جامعه غیر اسلامی هستیم، اسرافگریم، پرمصرفیم، کمکاریم و پرمصرف. تا لحظه ای که ما به این خودآگاهی برسیم که از کار نباید فرار کرد، کار یک فضیلته. این فرهنگ از زیر کار در رفتن یک فرهنگ ساقط کننده است، یعنی هم به لحاظ اخروی یک جامعه رو به لحاظ معنوی نابود میکنه، یه امر ضد اخلاقی است، هم به لحاظ مادی نابودت میکنه. که منتظر باشیم ببینیم کی، کسی نظارت اگر نمیکنه کمتر کار کنه. حالا هر کسی هر کاری میکنه، محقق کار تحقیق، کارگر یدی کار یدی، مهندس کار مهندسیشه، پزشک بیمارستان همینطور، مدیر کار مدیریتیشه. تا به این رشد و بلوغ برسیم که اگر دوربین مخفی باشه و نباشه یه جور کار کنیم، تا به این مرحله برسیم تلاش باید زیاد بکنیم، ما خیلی راه داریم. ولی وقتی به این مرحله رسیدیم، اون وقت میبینیم که هم به لحاظ اخلاقی انسانها و جامعه متعالی شدیم، هم به لحاظ مادی پیشرفت میکنیم. اصلا ای که میگن آقا یا معنویت یا مادیت، یکیشو انتخاب کن، تو فرهنگ اسلامی مادیت و معنویت جوری تعریف شده که هر دو با هم میاد. اصلا مثلا میگه وقت شناسی، نظم، پرکاری، امانتداری، رعایت حقوق دیگران، خب همه اینا دستورات دینیه. حالا من سوال میکنم، اینا دستورات دینیه آخرت رو آباد میکنه، یعنی دنیا رو خراب میکنه؟ یا اصلا آبادی دنیا با همین هاست؟ اصلا اگر شما آخرت هم قبول نداشته باشه آدم، اصالت دنیا این باشه دنیا رو همین ها آباد میکنه. اونایی که در دنیا بر دیگران پیشی گرفتن، مسلط شدن و دارن زور میگن در علم، در اقتصاد، در تکنولوژی، اونا با همین چیزا پیشرفت کردن، یعنی با نظم، با دقت، با وقت شناسی، با محاسبه صحیح، با حساب کتاب، همین دستوراتی که اسلام میده. متا اسلام هم به دنیا هم به آخرت به هر دوش کار داره. اینا به بعد دنیویش چسبیدن، به آثار دنیویش هم رسیدن. و اسلام او آخرتی رو قبول نداره که میگه آقا کار کردی، کردی، نکردی، نکردی، دنیا رو ولش کن. این دنیا رو ولش کن یعنی کار رو ولش کن، این خودش اصالت دنیاست، این خودش دنیا پرستیه. چون این دعوت به تنبلی، دعوت به تنبلی، به مفتخوری، به بی‌نظمی، اینا دعوت به آخرت نیست، اینا معنویت نیست تو فرهنگ اسلامی، اینا دعوت به اتفاقا دنیاست، دعوت به مفخوری، دعوت به دنیاست، پشت به آخرت. مگر معنویت بودایی، کسی بگه معنویت کاتولیک مسیحی، معنویت چه یه معنویت دیگه، عرفانای قلابی، اینا تعریف میکنن که آقا تا میخوای کار کنی، فکر کنی، نزد برنامه‌ریزی، میگن آقا اینا دنیایی باشه، اینا معنویت اسلامی نیست. ما اگر برسیم به اینجا که کارخانه و مزرعه و کارگاه مثل جبهه نبرد مقدس، مثل مسجد معبد، کار عبادت، اگر آخرت و خدا و حقوق و اخلاق و معنویت و تعهد و مسئولیت شناسی و اینا رو قبول نداریم، حتی صرفا اهل دنیا هستیم، باز این رو بدونیم، امروز دنیا به لحاظ علوم مادی هم به اینجا رسیده که علاج بسیاری از بیماری‌های روحی و جسمی کار است. مثلا یه مقوله‌ای به نام کار درمانی امروز در دنیا تعریف میشه که بسیاری از بیماری‌های روحی، افسردگی‌ها، عقده‌ها، حالات روانی، اینا مال آدمای بیکاره. کسی که کار میکنه حوصله اینجور چیزا رو نداره آقا. کسی که صبح بره سر کار و بعد از ظهر شب یه خسته برگرده خونه، این حوصله ای که بشینه سر مسائل بیخودی هی وراجی کنه و وراجی بشنوه و هی تخیلات بکنه و توهمات و اینا نداره. اغلب اینایی که دچار بیماری روحی روانی ان آدمای بیکارن. کار انسان رو رشد میده. در روایت امام علی السلام به یک کسی گفتن که شنیدم چند روز شما کار نمیکنی، سر کارت نمیری. گفت بله آقا، میگه الان الحمدلله وضع مالیم خوب شده، احتیاجی نیست هر روز برم، من هفته یا هفت روز یه باری میرم اینا، وضعم الحمدلله خوب شده اینا. امام علیه السلام فرمودن مگر شما فقط برای پول میری کار میکنی؟ تو به کار احتیاج داری، انسان به کار احتیاج داره، حتی اگر پولدار باشه. پولدار هم هستی باید بری کار کن. به خاطر فقط گرسنگی که نباید رفت کار کرد. روح و بدن انسان، ذهن و اعصاب انسان به کار احتیاج داره. فرمود بیکاری یعنی گناه، کار یعنی جهاد. فرمود بیکاری و مفتخوری سقوط اخلاق انسانه، زمینه ساز فحشاست. آقا آدمی که کار میکنه دنبال وقت فحشا و فساد و این چیزایی هم نداره. فرمود اگر سه تا چیز با هم جمع شد گناه و فساد میاد: جوانی، رفاه، بیکاری. هر جا دیدید این سه تا هست، یعنی یک جوانیه که کار نمیکنه، زندگیش هم تأمینه، مگر موارد استثناء، این میفته دنبال کسافت کاری. خب آدمی که باید از 6 صبح 5 صبح از خونش بیاد بیرون کار بکنه، بعد از ظهر وقتی میاد خسته است میاد خونه، او قدر خونه رو میدونه، قدر زن یا شوهر فرزندانش رو میدونه، قدر استراحت رو میدونه، قدر خواب رو میدونه، قدر غذا رو میدونه، قدر سلامتیش رو میدونه. ولی آدم مفخوری که نشسته همه چیز فراهم، کم کم براش اینا، حتی از تفریح هم لذت نمیبرن. کارگر معنای جمعه رو میفهمه، هم به لحاظ صله رحم و هم به لحاظ عبادت، هم به لحاظ استراحت، هم تفریح، او میفهمه جمعه یعنی چی. آدم بیکار جمعه و شنبهش چه فرق داره؟ هم ببینید، خودکشی و افسردگی و عقده های روحی روانی و حتی طلاق و اینا بیشتر توی بین کارگران یا بین آدم های بیکاره. بعد ببینید به لحاظ دنیوی یک کارگر، البته کارگرایی که عرق می‌ریزن ها، نه همه، اونایی که واقعا کار میکنن، یعنی واقعا عرق می‌ریزن، خسته میشن، این یک چرته که نمیزنه امثال بنده، لذت اون چرته او رو نخواهد برد. خسته شب میاد پیش خانمش یا پیش شوهرش، میشینن با هم دیگه حرف میزنن، آرامشی که این دو تا از هم دیگه میگیرن، اون کسی که با 10 تا زن یا زنی که با 10 تا مرد رابطه دارن، اینا او لذت نمیبرن. اینایی که همش فقط برنامه ریزی میکنن برای لذت، اینا کمتر لذت میبرن، بیشتر رنج میبرن، روانی میشن، مریض میشن. اون وقت چیزای معمولی دیگه لذت نمیبرن، مریض میشن. اما اونایی که برنامه دارن، کار میکنن، اونا بیشتر لذت غذا، لذت خواب، لذت آمیزش با همسرش، لذت استراحت. ظاهر رو نگاه نکنیم، از بیرون نگاه میکنیم میگه بابا این با این خونه و با این امکانات و ماشین و پول اصلا لازم نیست کار کنه، این چه حالی میکنه. از بیرون نگاه نکنید، برید تو زندگیش ببینید چه خبره. آرامش نداره، خواب نداره. از این چیزایی که کارگر واقعی لذت میبره، این از 10 برابر اونها لذت دیگه نمیبره، همه چیز براش عادیه. پس حتی به بعد دنیوی هم نگاه کنیم، اصالت کار هم برای اعصاب و روان خود شخص، هم برای تأمین زندگیش، تعادلش، و هم برای جامعهش، پیشرفت مادی جامعهش. میخوام بگم حتی اگر فقط مادی نگاه کنید، که حالا اسلام که میگه اصلا بالاتر از این حرف هست. یه جوانی پیش پیامبر آمد و متدین، مؤدب، کمالات خیلی داشت. پیامبر خیلی خوششون آمد. بعد که ایشون رفت پرسیدن که ایشون چی کار میکنه؟ گفتن بیکاره، کار نمیکنه. فرمود سقط من عینی، از چشم افتاد، از چشمم افتاد. تمام او کمالاتش یک رو این بیکاری همش رو از بین برد. کار نمیکنه یعنی چه؟ پس ما به کار احتیاج داریم، نه فقط برای پولش. شما اگر فردا میلیاردر هم شدید، کار رو اسلام میگه ترک نکن. تو احتیاج داری به کار. یک مسئله دیگه نگاه به کار و کارگر و اساسا به بازار کار. این نگاه دست کم سه جوره از این منظری که ما عرض میکنیم به سه قسمت تقسیمش میکنم. یکی نگاهی که اسمش نگاه های غیر عقلانی به کاره، نگاه بدوی و بدوی به کار، هر دوش هم بدوی و هم بدوی، به این معنی که همون مقداری که مجبورم کار کنم تا زندگیم تأمین بشه، بدون حساب کتاب، بدون نظم، بدون تعقل عقلانیت اقتصادی و چی و چی، همینطوری کورمال کورمال بریم روز به روز و اینا، هیچ برنامه‌ریزی عقلانی دراز مدتی، محاسبه‌ای، به تعبیر روایات تقدیر المعیشه، یعنی اندازه‌گیری و محاسبه اقتصادی نداشته باشه. اغلب کشورهایی که به لحاظ اقتصادی عقب موندن اینجوری هم دیگه به مشکلات طبیعی یک جوری نگاه میکنن که انگار اینا تقدیر قطعی الهیه و تکون نباید بخوره و تکون نمیشه بخوره. یک نگاه هست نه، به هر چی که تو عالم طبیعت میرسه میگه اینو میشه تغییر داد، میشه عوضش کرد، میشه اصلاحش کرد. تو این مسئله که آیا ما نگاه عقلانی تصرفگرانه متصرفانه در طبیعت در جهان داشته باشیم یا نداشته باشیم، اسلام طرفدار اولیه، یعنی داشته باش. اسلام طرفدار اینه که خداوند این عالم رو در اختیار شما قرار داد، فرمود سخرنا لکم، ما این عالم رو، زمین و آسمان رو تسخیر کردیم برای شما ای انسانها، به شما این امکان و این قدرت و این اجازه رو دادیم که در عالم تصرف کنید، نیازهای طبیعیتون و مادیتون رو، اقتصاد و علم و اینها رو رشد بدید، سطح رفاهتون، بهداشت جامعه رو، برخورداری ها، تأمین اجتماعی، حل مشکلات، اینا رو همه اسلامی است. چون آخه بعضیا فکر میکنن نگاهشون اینه که هرچه ما کمتر به عالم دست بزنیم، هرچه غیر علمی تر و غیر صنعتی تر باشیم، ما دینی تریم. برداشت غلطی از بعضی از آیات و روایات هم کردن. نه، اسلام این نیست، برخلاف این آیات و روایات بسیاری ما داریم. این تفاوت ماست با نگاه های شبه بودایی، به اصطلاح معنویت های به اصطلاح شرقی، که آقا توی این عالم ما یه چیز رو فهمیده که ما مال این عالم نیستیم، این عالم مال ماست، که یه حرف بسیار مهمیه، انبیا آمدن همین رو بگن، اما لازمه یه غلطی براش تراشیدن، نتیجه یه غلطی ازش گرفتن، و اونی که آقا دنبال بهداشت و کار و نظم و حقوق کارگر و زندگی و استاندارد تولید کالاهای اقتصادی این چیزا نباید باشی، اینجاشه، این نتیجه گیریه که غلطه. یه چیزی شنیدم که آقا گروه بابای دنیا، فکر کرده گروه بابای دنیا یعنی گروه بابای کار، عقل، نظم، تلاش، اینا، این برداشت غلطه. پیامبر فرمودن به دنیا فحش ندید، لا تسبوا الدنیا، این دنیا مثل پلکانیست، میشه ازش رفت بالا، میشه ازش اومد پایین، از این پله برید بالا، رشد کنید، رشد معنوی کنید، از این پله نرید پایین، سقوط کنید، به دنیا فوش ندید، با دنیا درست مواجه بشید. یک تقسیم دیگه داریم و اون تفاوت تفکر اسلامی درباره کار و کارگر و اقتصاد و بازار است با تفکر سرمایه‌داری و لیبرال، تفکر مادی. این تفکر فهمیده که عقلانیت و عقل اقتصادی، نظم، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، تلاش، مدیریت، نظارت، اینا لازمه برای کار اقتصادی روی طبیعت و در جامعه مدیریت. این حرف درست. این همه ما آیات روایت داریم در بابی که شما مسئولید دنیا رو آباد کنید. خداوند شما رو به این عالم آورد. یکی از اهداف خلقت اصلا اینه که استعمرکم فیها. شما رو خدا در زمین و از زمین خلق کرد و استعمرکم فیها. یعنی چی؟ یعنی شما را به آباد کردن زمین گماشت. شما تکوینن و تشریعن هم واقعا هم شرعن شما هم میتونید هم باید زمین را آباد کنید. انسان را از زمین و بر زمین خلق کردیم و او را به آباد کردن زمین گماشتیم. آباد کردن زمین بدون کار و بدون عقل نمیشه. تفاوت در این نقطه ما با نظام سرمایه‌داری مشترکیم. اما در این نقطه اختلاف داریم که این وسط اینا گفتن آقا خود دنیا اصالت داره و هدف و خط نهاییه. هیچ چیزی فراتر از این بدن و جسم و دنیا وجود نداره. لذا از اخلاق کار و حقوق کار هم اصالتاً حرف نزدن هیچ وقت. مگر وقتی مجبور شدن به طور پراگماتیستی و اضطراری از حقوق بشر حرف زدن. گفتن از ترس اینکه کارگرها شورش کنن یه حقوقی برای کارگر تعریف کنیم و الا سلطه سرمایه‌دار از دست خواهد رفت. اسلام اینجاش متفاوته، میگه اصلا نگاه صاحب سرمایه و صاحب کار به هم دیگه نگاه برادرانه و خواهرانه باید باشه، ظلم نباید بکنی به کارگر. برادر توست، خواهر توست، فرزند توست، مثل توست، اونم صادقانه کار میکنه و سطح زندگیاتونو به هم نزدیک کنید. بله یک کسی مدیره یا سرمایه ای داره، سرمایه مشروعی داره، طبیعتاً او اگر سرمایه و مدیریتش رو در مسیر تولید صرف کنه او هم جهاد بزرگی کرده، هم کارفرما، کارآفرین، او هم مجاهده، برای که برای 100 نفر 1000 نفر کار ایجاد کرده، اشتغال ایجاد کرده، با بیکاری، با فقر و با آفات بیکاری مبارزه کرده. کارآفرین هم مجاهده، کارگر هم مجاهده، منتها باید هر دو نگاه کنن. یعنی کارآفرین به حقوق کارگر، به انسانیت او، به شرفش، به مشکلات او، به مسئله بیمه و تأمین اجتماعی او، به ارزش کار او توجه کنه. و اگه او براش مشکلی پیش آمد تو زندگی نگه من دیگه طبق قانون بند نمیدونم فلان وظیفه‌مو انجام دادم. نه، کارفرما اگر مسلمان باشه به بند چندم قانون فلان کاری نداره، فراتر از وظیفش میره در خونه کارگرش، ببینه نیاز داره بهش میرسه تأمینش میکنه، عادلانه دستمزد عادلانه میده. و از اون طرف کارگری که داره کار میکنه طبیعتاً خیانت نمیکنه، کاری رو که به عهده گرفته مجاهدانه درست انجام میده. وقت میبینید که این نگاه اخلاقی به هم دیگه پیدا میکنن، وقت کارفرما حاضر نخواهد بود در فرهنگ اسلامی سطح زندگیش 100 برابر کارگرش باشه. درسته که ثروت بیشتر داره، درسته که چند صد یا چند هزار کارگر زیر نظرش دارن کار میکنن، ولی این معنیش نیست که باید چند صد سطح زندگیش چند صد برابر کارگرش باشه. یعنی فاصله در مصرف نباید اینقدر باشه. کارفرما میتونه چند صد یا چند هزار کارگر زیر نظرش باشه، چه دولتی چه بخش خصوصی، زندگیش سالم باشه. حالا نمیگیم کاملا عین کارگرش یا کارگر عین اون، نمیشه، اما یک تفاوت معقول عرفی قابل فهم، نه یک نابرابری ظالمانه و غیر عادی. تو روایت میفرماد اگر کسی خونه برای خودش درست کنه که توی محله یا تو شهر انگشت نما بشه، همه هر کس رد میشه آه بکشه که خونه ما رو ببین، این خونه رو نگاه. در روایت پیامبر از پیامبر و از اهل بیت نقل شده صاحب اون خونه جهنمی است. اگر فاصله طبقاتی، نوع خانه سازی و امکانات جوری باشه که مردم، اکثر مردم وقتی که نگاه میکنن بگن این هم آدمه، ما هم آدمی، این هم داره زندگی میکنه، ما هم داریم زندگی میکنیم، فرمود به صاحبان اون کاخها بشارت بدید که شما اهل جهنمید و این کاخها در قیامت وبال گردن شماست. فاصله طبقاتی در این حد نباید باشه. البته بهش نمیگن تو باید زاهد باشی، کسی که داره خب طبیعتاً امکانات بیشتری داره، استفاده بیشتری میتونه بکنه از راه مشروع، اما نه اینقدر فاصله که یکی خاکنشین باشه یکی کاخنشین. فرق خاک و کاخ یک فاصله معقولی. الان مزیت نسبی بعضی محصولات سرمایه‌داری غرب نسبت به دیگران چیه؟ چرا مصرف کننده میگه آقا این جنس مال کدوم کشوره؟ اگه مال اون کشوره میخرم، اگه مال شماست نمیخرم. چرا؟ چرا باید یک تولید کننده داخلی رو جنسش مارک تولید کننده خارجی رو بزنه؟ اینجا ساخته ولی بمیشه مید این نمیدونم کجا. برای چی؟ برای که مصرف کننده اعتمادش رو به تو از دست داده. چرا اعتمادش از دست داده؟ چون سه تا صفت که باید تو میداشتی و اسلام گفته بود و نداشتی، ولی او کارخانه‌دار و سرمایه‌دار و کارگر غربی و که اهل آخرت هم نبود به این سه تا عمل کرد، تو عمل نکردی. حالا اون نون دنیویشه میخوره، تو ننو دنیاشو میخوره ننو آخرتشو. یعنی خسارت دنیا و الاخره، هر دوش ضرر میدی. اون نون دنیاشو میخوره. چون فرمود بازار اسلامی مبناش یک صداقت، راست. هر کاری که میپذیری راست، صادقانه بپذیر، درست انجام بده، شفاف، تمیز، دروغ نگو. دو، محکم کاری. پیامبر فرمود مؤمن کسیه که هر کاری رو میکنه اون کارو درست و تمیز انجام بده. اذا عمل شیئاً اتقنه. گفتن مؤمن اگه میخواید بشناسید، ببینید اگر به شما میگه آقا نظافت اینجا با من، جراحی این بیمار با من، ساختن این ماشین با من، تأمین قضا و تدارکات اینجا با من، تهیه اون مقاله با من، بیل زدن این زمین با من. فرق مؤمن و منافق، یعنی کافری که تظاهر میکنه به مؤمنی، تظاهر میکنه مذهبیه ولی در واقع دروغ میگه، فرمودن فرقش اینه که اون کار رو درست و تمیز انجام میده. نگاه نمیکنه الان کسی داره مواظبش هست یا نیست. میگه من اینو به عهده گرفتم، چطور نمازم رو درست میخونم، رکعتاش و سجدهاش و اینا رو، ولو تو خلوت به کسی کار ندارم که، نمازم رو درست بخونم، هیچ کسیم نبینه. مؤمن چه دانشمندش، چه کارگرش، چه کارفرماش، چه کشاورزش، چه مدیرش، چه بانکدارش، به خلوت و جلوت کنن، همون کاری که قرار انجام بده اون کار رو درست و تمیز انجام بده، اگر نه مؤمن نیست، منافقه. خب حالا من سوال میکنم، یک، تقدیر المعیشه، دو، صداقت که اعتماد میاره، سه، اتقان، یعنی کار درست و تمیز. این سه تا که نباشه تو بازار کار و سرمایه و اینا، اون بازار اسلامی نیست، بازار نفاقه. ولو از اون بگن، ولو محرم سفر پرچم سیاه بزنن، ولو نیمه شعبان چراغانی کنن، اون بازار نفاقه. بازاری که خریدار و فروشنده، کارگر و کارفرما اینا به هم موجر و مستاجر به هم دروغ میگن یا قسم میخورن یا چونه میزنن، اینا سه تا علامت بازار کفره. حالا بازارهای ما الحمدلله هیچ کدوم از این سه تا نیست، نه دروغ میگن، نه قسم میخورن، نه چونه میزنن. خب این روایات ماست، این دینی که برای ما تعریف کردن، این هم دینی که ما برای خودمون ساختیم، تشیع قلابی برای خودمون درست کردیم. خب در ازای تشیع قلابی بهشت قلابی بهت میدن، بعدن به یک بهشت قلابی میگن، اون بهشت مساوی با این تشیع اسلامت، اونم مال بهشتت. برو ببین یک عالم چیزایی بعد ببینی چی نیست براهوته. اون بهشت پاداش این تشیعه، ولی اون کارخانه و کارخانه دار غربی که رعایت کرده، مادی شرق یا غرب فرق نمیکنه، دروغ نمیگه به خریدارش، میگه آقا من این جنس به تحویل میدم، ضمانت میکنم، این نقص ها رو نداره، صادقه، درسته؟ امانت داره. چون گفتن بازار بازار کار اسلامی بازار امانتداریه، همه چیز امانته، خیانت در امانت نباید بکنه. امام سجاد فرمودن او شمشیری که باش سر پدرم رو در کربلا قطع کردن، اگه الان همون شمشیر رو پیش من امانت بگذارن، من در امانت خیانت نمی کنم. میگم اون حسابش جداست، این امانت، من به امانت خیانت نمی کنم. بازار یا کارخانه اسلامی چه جوری بیاد که همه چیز رو، وقت امانته، جنس امانته، کالا امانته، اعتماد مردم امانته. حالا یه مدت این کارو بکن، بعد ببین مردم بازم میرن جنس خارجی میخرن، مگر یه عده بیمار نمیخرن دیگه، باید اعتماد کنن. فرمود کسی که میگه من اگه درست کار کنم ورشکست میشم، دین نداره، توکل نداره. خدا وعده میده، میگه تو درست کار کن، من روزیت تأمین میکنم، دروغ نگو، قش نزن تو کار، روزیت من تأمین میکنم، آبرو برات میاره. من واقعا سوال میکنم، مردم وقتی بعد از یه مدت ببینن یک کارخونه ای یا یک اصلا مغازه ای چیزایی که میده کلاهبرداری توش نیست، خب به نظر شما این مشتریاش بیشتر میشن یا کمتر؟ ما الان مثلا یک دو تا مغازه هستش توی مثلا شهر، مثلا خانواده ما اینا بهشون گفتن این ما امتحان کردیم، راهش هم دوره، میگفت این جنس که میفروشه هیچ وقت گرون نمیفروشه و همیشه هم جنس سالم میده. خب یه بار یکی رفته خریده، اومده ای بو گفته، ای بو گفته اینا، الان ایشون میگفت ما میریم هر وقت میرم اونجا میبینم شلوغ‌ترین مغازه اینه، مغازه‌های بغلیش هم همون جنس رو دارن میدن، یه نفر دو نفر توشه، این صف میبندن. یعنی خدا روزی تو زیاد میکنه، آبرو تو زیاد میکنه، ما باور نمیکنیم اینو. میگه آقا اگه من بخوام تو بازار درست کار کنم، جنسمو درست تحویل بدم، ورشکست میشم. اینطور نیست. اولا بشی فرزن، سعادت ابد و آخرت تو تامین کردی، عبادت کردی، مثل اون مجاهدی که تو جبهه رفته شهید شده، تو هم مجاهدی. ثانیاً وعده دادن خداوند، عقل اقتصادی هم همین رو میگه. آقا کارخونه‌ای که محصول درست تأمین کنه، محصولش خراب نشه، مشتریش زیاد میشه، اعتبار و احترامش زیاد میشه. وقت از او برای دنیای میگن این جنس از کجا آمده؟ مال فلانی میخوام. بعد همه به هم میگن آقا از اینا بخره. همینا رو ما باور نمیکنیم. میگه آقا اگر شما همین صفات اخلاق اسلامی رو رعایت کنید، دنیاتون درست میشه، آخرتت هم درست میشه. متا ما حرفای مذهبی اونا میزنیم، دیدگاهمون مادیه، از مادیون هم مادی‌تره. اونا حالا گاهی مادیان ولی اقلا عقل اقتصادی، عقل معاش داره، میفهمه که اگر دو بار ماشین یا یک وسیله‌ای رو تحویل داد به مشتری خراب شد، دفعه بعد اینا ازش جنس نمیگیرن، مشتریت کم میشه. این کارا سر خود ما اومده دیگه. یک سلمونی رفتیم ما رو دیده بود، گفته بود این تو تلویزیون حرف میزنه حتما خیلی وضعش خوبه. یک سلمونی معمولی کرد دو برابر سه برابر پول گرفت. منم خب خجالت کشیدم که ندم، گفتم نگاه کن این اولین و آخرین باری بود که ما اومدیم پیش تو. 4-5 تا رفیقم داریم که من به اونا میگم حتما اینجا نیان. تو فکر کردی الان سود اقتصادی کردی؟ تو از من دو برابر گرفتی، انگار یک مشتری دیگه داشتی، 6 تا مشتری رو از دست دادی. یعنی اگه چرتکه مادی هم بندازی به ضررته، بد کار کردن. درست باید کار بکنی، آخرت و دنیای ما در گرو اینه. حقوق هم دیگر رو باید رعایت کنی. آقا کارفرما اگه میخواد کارگر درست کار کنه، باید حقوق کارگر رو رعایت کنه، باید به فکر منافع کارگرش باشه، باید نگران کارگرش باشه، باید وقتی کارگرش مریض شد بره خونش احوالش رو بپرسه، بگه مشکلت چیه. حتی اگر مادی هستی، حتی اگر مادی و اهل دنیا هستی، این کار رو باید بکنی. الان این کمپانی‌های ژاپنی میدونین چی کار کردن؟ یک کاری کردن تو هر کارخونه ای تبدیل کردن به اعضای خانواده. یعنی او بافت قبیله‌ای خانوادگی که ژاپن داشت، او تو خانواده هاشون از بین رفت متاسفانه، تحت تاثیر فرهنگ غرب از بین رفت. عاطفه، یک مردم عاطفی بودن، عواطف ازشون گرفتن. الان یکی از بیشترین کشورهایی که خودکشی و افسردگی داره ژاپن بیچاره است. وای که به لحاظ مادی تأمین و مرفه شده بودن دیگه، بیشترین خودکشی و افسردگی، ولی که یک بعد انسان رو دیدن، فکر کردن انسان فقط یعنی شکم و نظم. خب ولی همین صفتی که قبلا تو خانواده هاشون بود و از دست دادن، که یکی از دوستان طلبه ما که ژاپنیه، معمم ژاپنی هم دیدنش خیلی جالبه، ایشون میگفت که فلانی اینجا تو ژاپن یک جوریه که اگر مثلا پسر به پدر، دختر به مادر زنگ بزنه، او فکر میکنه یه اتفاقی افتاده، میگه چی شده زنگ زدی، اینقدر غیر عادیه، اصلا یعنی چی زنگ بزنی، یا مثلا بلند شی برین دیدن هم دیگه. میگفت مثلا ارتباطات، صله رحم، تماس، اینا تقریبا منتفی شده. مثلا اگه من الان 2 هفته پشت سر هم زنگ بزنم، یعنی میگفت البته ما که مسلمانیم حالا که یاد گرفتیم، ولی بقیه، میگفت 2 هفته پشت سر هم زنگ بزنیم تعجب میکنه، میگه مریض، دیوانه، مشکلی پیش اومده، نقشه‌ای داره، اینجوری تنها، افسرده، خودکشی بالا. خب این حالت شد متاسفانه توشون نبود. اینکه میگن ژاپن فرهنگ سنتی خودش نگردشته پیشرفته صنعتی هم کرده، اینطور نیست. ولی این فرهنگ خانوادگی رو آوردن تو کمپانیا. کارفرما تو کارخونه با کارگراش جوری رفتار میکنه انگار همه یه خانواده. البته الان داره تغییر میکنه اینا همه. اینا که من میگم مال مثلا نیم قرن گذشته است که اینا در رأس صنعت و کارخانه های جهانی بودن دیگه. حالا هی دارن افول میکنن. اون موقع اینطور بود. الان هم کم و بیش هست. که یک طرفداری تیم فوتبال چجوریه؟ طرف میخواد سکته بکنه، یک گل خوردن گریه میکنه و اصلا برای ننه باباش ایشو گریه نمیکنه بنزنم. اینا یک کاری کردن، کارگر برای کارخونه اسمه، برای مارک کارخونهش یک همچه حالتی پیدا کرد. یعنی وقتی بهش میگفتن کارخونه شما از کارخونه فلانی امسال سودش اینقدر بیشتر شد، این کارگر خوشحال میشد واقعا، میگفت ما بردیم. او با دلایل مادی کاری کرده ولی نتیجهش دیده. بعد رئیس کارخونه با کارگرش فاصله طبقاتی زیاد نداشتن. کارگر اگه کار میکرد و کار میکرد، میگم حالا رئیس مثلا ماست، بله از ما زندگیش بهتره، اما نه که یکی خاک باشه یکی کاخ، اینجوری دیگه نه. ولی یک جوری احساس مسئولیت درست کردن که کارگر میگفت که کارخونش وقتی که ورشکست میشد خودکشی میکرد کارگر. میدونین خیلی خودکشی ها بود تو دهه گذشته، کارگر یا کارخونه خودکشی کرده برای که آرم کارخونه ما چرا ضرر کرده. میگه که اصلا فقط مسئله دنیویش نیست، ولی به لحاظ اخروی و انسانی برادر حمید جوری کمک کن که انگار خانواده توست. این نگاه تفسیر تفسیر درست از انسان و از حیات انسان، نگاه اخلاقی به اقتصاد، نه نگاه اقتصادی به اخلاق. ببینید اینا نگاه اقتصادی به اخلاق دارن، سودش هم میبرن. نگاه اقتصادی به اخلاق یعنی چی؟ یعنی که بگی اخلاق که اصالت نداره، ولی من برای که از این بیشتر کار بکشم باید هواشو داشته باشم. این میشه نگاه چی؟ اقتصادی به اخلاق. یعنی اخلاق ابزاره برای که من بیشتر سود کنم. منتها هم فهمیدم اگر بخوام من بیشتر سود کنم، سود ببرم، باید به کارگرم چیه؟ بیشتر برسم. این منافع دنیوی داره، ولی این نگاه انسانی نیست، نگاه اقتصادی به اخلاقه. نگاه اسلامی چیه؟ نگاه اخلاقی به اقتصاده. یعنی هم علمیست هم اخلاقیست. اصلا ولو ای که ای کارگر تو برای تو سودی نداره، الان مریض شده دیگه برای تو سودی نداره، تو همون وظیفه نسبت بهش داری که اگر سودی داشت. آخه این برای هم دنیات خوبه هم آخرتت، چون اون کارگر دیگه هم که برات سودی داره با خودش میگه نگاه این کارگرم که دیگه از حیز انتفاع افتاد براش، این بازم به فکرش هست، اتفاقا به لحاظ دنیوی هم بیشتر برات کار میکنن صادقانه تر. اگه بخوایم اعتماد تو کارخونه، تو مزرعه به وجود بیاد، تو بازار به وجود بیاد، روایت ما میگن فروشنده مسلمان سعی کنه جنسی که میده به خریدار از مقدار پول او ولو یک کمی بیشتر باشه. مثلا یک متر پارچه فروخته، یک متر و 10 سانت بده. خدا میگه روزی تو من تأمین میکنم، نترس. بعد خریدار مسلمان کسیه که میگه اگر تو یک متر خریدی 500 تومن، 501 تومن بده، 502 تومن بده، نترس. به دو طرف میگه دست بدهتون بیشتر باشه از دست بگیرتون، من درستش میکنم. خدا میگه من درست میکنم، هم آخرتتون رو درست میکنم، هم آرامش، هم اعتماد. برای که بعد از اون وقتی به هم اعتماد میکنه، این میگه نگاه کن من یه متر خریدم، این متر رو 5 سانت داد، 10 سانت داد. اون میگه قرار بود 1000 تومن بده، 1050 تومن داد. دفعه بعد که هم دیگه رو ببینن جوری دیگه با هم رفتار میکنن. صداقت، اعتماد، توکل برای هم دیگه، همه اخلاقی حرف میزنیم. آقا توکل داشته باشیم. بلکه میری تو بازار، تو کارخونه، تو سیاست، سیاستمداری که اهل توکل و صادقه با سیاستمداری که نیست، او هم همینطور محاسبه میکنه. میگه من اگه همه چی رو به مردم راست بگم، وعده های فقط عملی بدم، رأی نمیارم. اشتباه میکنی، این رأی که میاری برکت نداره، بعد ازت پس میگیرن، ذلیلتر میشی بعدن، چون بعد دروغگو، خائن، منافق عذاب در میای، ذلیلتر میشی. صادق باش به مردم، به حقوق مردم فکر کن. تو سیاستش اینه، اقتصادش اینه، خانوادهش اینه، همه جاش همینطوره. اینا گفتن انسان اقتصادی موجود دنبال حد اکثر کردن ثروت و لذت خودشه، تمام رفتارهای اقتصادیش بر این اساسه، و وقت بر این اساس ما میایم واقعیت عملکرد انسان رو توصیف میکنیم، یا هم به واقعیت کار نداریم، واقعیت هرچی که هست باشه. به لحاظ مفید بودن برای تبیین رفتار اقتصادی و پیشبینی اقتصاد، این تعریف از انسان رو فرض میگیریم، حالا یا واقعیت میدونیم یا فرض میگیریم، بر اساس یک تعریف مادی پیش میریم. در فرهنگ اسلامی شما حتما باید یک فرمولی از رفتار انسان ها داشته باشید، و اجمالا هم میشود داشت. انسان مادی چطور رفتار میکنه، انسان معنوی چطور رفتار میکنه، هر دو اینا رو باید پیش بینی کنی و انسان رو چند بعدی ببین، نه یک حیوان مادی صرف، یک موجود ضد اخلاقی تعریف نکن. این تصویر، تصویر صرفا مادی، یک تفسیر جعلی و غیر واقعی از انسانه و نمیتونی بهش تکیه کنی، ولذا خود اینایی که با این مبناها آمدن بعد از مدتی نگاهشون رو فهمیدن باید تغییر بدن. شما وقتی انسان رو به عنوان فقط یک موجود اقتصادی، انسان چیست؟ حیوان اقتصادی. انسان چیست؟ حیوان سیاسی. تو علم سیاست پیشفرض سیاست سکولار اینه که تعریف انسان اینه، حیوان است، یک حیوان سیاسی، یعنی قدرت طلب. پیشفرض اقتصاد سکولار، اقتصاد جدا از اخلاق، اقتصادی که عقل معاش رو منهای عقل معاد میپذیره، پیشفرضش اینه که انسان یک حیوان اقتصادی است، یعنی یک انسان پول پرسته، سود پرسته. با این پیشفرض ما نمیگیم انسان اینطور نیست، این یک بعد از انسانه و این بعد قابل اصلاح و تربیت و تعدیله. توی این منطق میگه انسان ایثارگر احمق است. ایثار خلاف عقلانیت اقتصادی است. اینجا چی اشتباه شده؟ اینا عقلانیت رو با نفسانیت اشتباه میگیرن. اونی که بده نفسانیته، عقلانیت خوبه. اینا میگن که عقل اقتصادی ایجاب میکند که من به حقوق دیگران کاری نداشته باشم، فقط به منافع خودم کار داشته باشم. جواب اسلام اینه، اینی که میگی عقل اقتصادی نیست، این نفسته. نفسانیت اینو میگه، نه عقلانیت. عقلانیت علیه حق و حقوق دیگران هیچ وقت حکم نمیکن. اون نفسانیت و خودخواهی توست، حیوانیت توست. بله اون بعد از انسان که فقط تو اقتصاد مادی او بعد رو میبینن، او همینو میگه، راست میگه. ولی فقط یه بعد انسان، انسان یه موجود دو بعدیه. انبیا نیامدن اقتصاد و بازار رو تعطیل کنن، کارخونه ها رو تعطیل کنن. آمدن بگن کارخونه و بازار و مزرعه و دانشگاه و جبهه و همه و خانواده همه فعال، اما به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق، به علاوه حقوق دیگران و عدالت، نه منهای اونا. دنیا آری، اما اصالت ابدیت و آخرت، اصالت با دنیا نیست. از اینجا داریم عبور میکنیم، ولی همینجا باید درست عبور کنیم، درست باید عبور کنیم. بعد هی به ما میگن آقا خدا رزاقه، این یکی از پیشفرزای اقتصاد اسلامی است. پیشفرز نیست، بنیاده. خداوند تو قرآن میگه هیچ موجودی توی عالم نیست مگر اینکه رزقش با منه، من رزقتون رو تضمین کردم. این رو باید مبنای اقتصاد قرار بدی. کارخونه دار، کارگر، دولت، صاحب سرمایه، چی، کارآفرین، همه باید به این باور کنن. وقتی میگه که تقدیر المعیشه، کنارش هم میگه توکل. این دو تا رو باید با هم دید. ما اینا رو از هم تفکیک میکنیم. و انسان رو وقتی موجودی تعریف کردی که همیشه بر اساس عقل اقتصادی عمل میکنه، که همینم تعریف مادی از عقل اقتصادی، همینم درست نیست. مگه همه بر اساس عقل اقتصادی عمل میکنن؟ اگه همه عقل اقتصادی داشتن، این همه چکای برگشتی و زندان و بدهکاری و ورشکستگی و بدبختی اینا چیه؟ بله؟ این همه افرادی که توانشون از مسئولیتی که به عهده میگیرن کمتره، خرجشون از دخلشون بیشتره، اینا عقل اقتصادی دارن؟ آقا ورشکستگی و گرفتاری های مادی دو تا علت داره. یک علتش ظلم دیگرانه، ظلم دیگرانه. تو داری کارتو میکنی، نمیذارن به حقت برسی. این یک بوده. یک بودش هم کم عقلی و تنبلی بعضی از افراده. اینجوری نیست که هر کس وضعش خرابه این مظلوم یک ظلم یک ظالمیه. نه آقا، بعضی ها هستن کسی هم بهشون ظلم نکرده. دو تا برادرن، دو تا همکارن، از یک صد شروع میکنن. یکیشون روزی 10 ساعت کار میکنه، یکی روزی 10 ساعت میخوابه، 12 ساعت میخوابه. خب معلومه اون با تو فرق میکنه. یکی محاسبه میکنه، عقل اقتصادی داره، یکی نداره. 5 سال دیگه میبینی اون سرمایهشو از دست داده، همه ره این سرمایهشو 3 برابر کرده. اینجا که کسی به تو ظلم نکرده که. یک بخشش اینه، تنبلی، کم عقلی، این که همه عقل اقتصادی دارن، خب ندارن، یا دارن بهش عمل نمیکنن. آقا ما یه عالمه آدم میشناسیم، شما هم میشناسید، از زیر صفر شروع کردن بدون ظلم به دیگران، حالا شدن خودشون کارآفرین، یعنی 200 نفر رو براشون کار ایجاد کردن. البته بعضی قوانین و ادارات و دولتی و بعضی باندهای فساد و مافیاهایی که ضد تولیدن جلوشون رو میگیرن، نابودشون میکنن، گاهی براشون پرونده سازی از این کارا میکنن. ایزو ولی این توان رو داره. شما نمیدونم دیدید، حتما دیدید یه کسایی هستن یه جا میذاریشون با دست خالی ها، بدون ظلم و دروغ و اینا، چنان زحمت میکشه و هی خلاقیت داره و تلاش میکنه و پرکاره، یک سال نشده گل میکنه. همین رو میگم آ ای باشه رئیس اینجا، اینجا همینجوری میره بالا، از اینجا ورش داره بیرونش میکنه. خب 2 سال دیگه میگه فلانی کجایه؟ میگه فلانجا تو فلان کارخونه فلان مزرعه رئیسه. خب ما اینجا آدم ها داریم، ارزه داره، زحمت میکشه، یکی هم مفخور تنبله، عقل اقتصادی محاسبه نمیکنه. چقدر ما بدبختی ها داریم به خاطر اینکه خرجا از دخل بیشتره، اصلا نمیفهمه هزینه و فایده از سرشون نمیشه. طرف تو ابتداییات زندگیش مونده، باید بهترین تلویزیون بخره بیاره تو خونش. خب تو عقل نداری، عقل اقتصادی نداری. اونی که تو ژاپن کولر به دنیا میفروخت، تو خونه خودش پنکه داشت یا پنکش هم نداشت، اون عقل اقتصادی داشت، تو نداری. که یک بخشش هم البته ظلمه که جلوی مظالم باید ایستاد. پس اینه که همه عقل اقتصادی هم دارن به لحاظ مادی، عقل مادی هم فقط، اینم درست نیست، عمومیت نداره. ضمن اینکه عقل اقتصادی عیبی نداره، از نظر اسلام یک فضیلته. نفسانیت بده نه عقلانیت. تئوری اقتصادی بازار رو از عملکرد انسان در بیاریم، کارگر و کارفرما و مصرف کننده و تولید کننده، بله در بیاریم. اما چجوری انسان اقتصادی رو میاد تعریف کنه؟ فکر میکنه انسان اقتصادی جدا از انسان اخلاقی، جدا از انسان سیاسی، جدا از انسان جنسی، جدا از انسان طبیعی اینا قابل تعریفه. اینا فکر کردن انسان رو میشه مسلک کرد. انسان یه موجوده ابعاد مختلف داره، همش هم به هم مربوطه. ماده و معنا رو چرا از هم جدا میکنی؟ شما اقتصاد و سیاست و بهداشت رو نمیتونی از هم جدا بکنی که همش هم ظاهرا مادیه. چطور میتونی جدا بکنی؟ چه برسه به اینکه ماده و معنا، معنا باطن ماده است، ماده ظاهر معناست. چطوری میتونی باطن و ظاهر رو از هم جدا بکنی؟ حقیقت و ملک و ملکوت رو از هم جدا بکنی؟ الهرس علامت الاشقیا، مردمی که همش حرص میزنن اینا شقیان، بدبختن، خودشون نمیفهمن، فکر میکنن خوشبختن، بدبختن، همش حرص میزنن. حرص یعنی چی؟ یعنی روح مصرف زدگی، مصرف گرایی. اینو گرفتیم، حالا بعدیشو بگیریم، حالا اونو کی بخرم، اونو کی، همش صحبت هی گرفتن و خریدن و خوردن و صحبت از کار، نظم، تعهد. خجالت بکشی یه محصولی که دادی تو بازار خراب از آب در اومده، خجالت بکشی که وقتی ماشین رو تحویل خریدار میدی همون هفته اول باید ببرش تعمیرگاه، چارجش رو باید بره عوض کنه، خجالت بکش. اینا رو ما بهش توجه نمیکنیم و از این قبیل روایات زیاده که دیگه عرضم رو ختم میکنم. انشاءالله که دوستان موفق و معید بشن. میخواستم هم راجع به مسئله بهره یه عرضی بکنم که در خود نگاه مادی هم مسئله بهره پول امروز یه چیز ضد اقتصادی است و به سمت حذف بهره رفتن و میرن. بلاد اقتصادی درست نیست. بعضیا فکر میکنن که آقا تورم باید حساب بکنیم، اینا تورمه نه مثلا بهره، تورم باعث بهره میشه. یه بارم از این طرف فکر کنید که آقا بهره دادن و گرفتن خودش منشأ تورم میشه. اون وقتی نظام اداری و بانکی و مالیات ما به نفع دنیوی و اخروی این جامعه است که کاری کنه تو این جامعه کار و تولید کار سود بیشتری داشته باشه از رباخاری و فرخوری و از دلالی و وارد کردن کالاهای مصرفی. این بزرگترین جهاد مدیران ماست، مجلس، قوه قضاییه و دولت. اگه اونا این کار رو بکنن و خواهند دید اینقدر ما نیروی کار متخصص داریم، اینقدر سرمایه توی کشور، سرمایه سرگردان هست، دنبال یه جایی میگردن که کار سالم، تولید سالم باشه، یه سود مشروعی هم ببرن. دنبالن، اونا تشنه هست، نمیخواد کسی اینا رو ایجاد کنه. جلوشونو نگیرید، موانعشون از سر راشون بردارید، اون وقت ببینیم، برسیم. امیدواریم به یه روزی که کارگر، چطور کارگر تو بعضی از کشورها تو دنیا شد اتیکت، اتیکت شد، یعنی پرستیژ و منزلت شد، کارگر فلان کمپانی، این برایشون پست شد، جزو رزومه کاریشونه، من اونجا کار کردم. یه وقتی برسیم به اینجا که کارگری به لحاظ حقوقی اخلاقی، به لحاظ فنی و نظم و انضباط در کار، کارگری و کار، تولید کار و کارآفرینی در کشور ما بشه، انشالله یه الگو، یک برچسب، یک اتیکت احترام آور، منزلت ساز در منطقه و در جهان، برسیم به یه جایی که تو منطقه و تو جهان بگن فلان محصول از کجاست، اگه تا گفتن مال ایرانه بگه خریدارم ولو گرونتر باشه، و کشورهای دیگه تو کشورشون مجبورشن بمیسن ساخت ایران. این یک روزیه که ما باید این را هدف گیری بکنیم تا انشالله اگه به این روز برسیم یک جهاد بزرگ هم معنوی و هم مادی انجام شده. و السلام علیکم و رحمت الله.